بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و نیز گوید و سنمون لزینت جازب رجا کان لنور ربهی اون مزجا که هازه الالبان فتابوسی بل کل ما فی عالم المحسوسی. این کلمه کل اشتباه هم به صورت کانه حروف چینی شد. نه اینکه فرمودید قوه مصوره در تصویر و تشکیل اعضا و جواره استقلال نداره، بلکه در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالمه. بعد بحث را آقا کشوندن که کلن ملائکه موکل و عقول مجرده در نظام هستی یک پارچه و در کارن که عالم را بر اساس علم عنایی حق پیاده می فرماین. حالا یکی از ابیاتی که خوندیم تو این جلد سوم شرح منظومه جناب حاجی را و بحث موصول افلاطونی را مرحوم حاجی پیش میکشه در صفحه با تعلیقات آقا هست، این منظومه 696 غرر 89. عنوان غرر اینه که غرران فی تطابق عالم الحس و عالم العقل. این غرر در اینه که بین عالم حس و بین عالم عقل تطابق با هم دیگر مطابقت داره. بعد تعبیر حاجی اینه که فکل هذه النسب البزعیه از لال و تلک النسب نوریه. هرچه را که اینجا وضع اوضاع میبینید مشاهده میکنید در عالم حس که میبینید اشیا نسبت به همدیگر از امهازات دارن، مثلا زمین، آسمان، آفتاب، ستارگان چجور با همدیگر با یک وضع خاصی یه مجموعه ای را یه پیکری را تشکیل میدن، این وضعی که در اینجا میبینید نسبت هایی که بین اشیا در اینجا حاکمه اینها به عنوان ازلال و سایه و یک نحوه حکایتی است از اون نسبت های در عالم نوریه و حیات معنویه که حالا اونجا چجور اون عوالم مافوق چطور هستن که این سایش به این نحو پیاده شده. اون وقت و هر چرا که در اینجا از نسب وضعیه میبینید، حالا و سنمو اینجا که انهو خبر بعد خبر، اینجا اینجایی ها از لال هستن برای اونجا، چه این که و سنمون لزینتن جازب رجا کان لنور ربهی اون مزجا. هرچه را که اینجا میبینید اینا به منزله یک علامتی، سنمی، یه بوتی. چطور بوت فرستها بوت را ساختن پرستش میکردن به عنوان که علامت معبودشون باشه، خدایشون باشه، اینجا هم اینجا یا هرچه را میبینید به منزله یک سنم و بوتی هستند که جنبه به صورت زیبایی و زینت در اینجا جلوه کردن که اینها همه برای نور رب خودشون به منزله یک انموزجن، یک نمونه، یک علامتی. مثلا بعد حالا به عنوان مثال که هذه الالوان فی طاووسی، حالا در نشأه طبیعت الان این رنگ های مختلف در طاووس چقدر زینت داده به این حیوان، چقدر پرهای مختلف او، رنگهای گوناگون پر او، چجور به او ارزش داده، زینت داده، اینها همه به عنوان یک نمونه است از زینت اون چرا که در ماورای طبیعت که رب او، اون مثل افلاطونی، اون موجود مجرد عقلی، این را در نشأه طبیعت که پرورنده اینجور به زیبایی او را آفریده. این نشانه ای از اون زیبایی اون رب و نوعشه در عالم عقل. بل حالا ما طاووس رو میفرماد مثال چیز گفتیم، مطرح کردیم، یه مثاله. بل کل ما فی عالم المحسوسی، هر چرا که در نشأه طبیعت میبینی همه اینطورن، اون تا حالا ما به دید قیاس ظاهری خودمون نگاه میکنیم، خیال میکنیم طاووس خیلی زیباست، مثلا فرض قازون زیبایی نداره، فرض و اردکون زیبایی نداره و گنجشک نداره، نه خیر، هر چرا، هر چه میبینی اینا در زیبایی به منزله یه سنمی هستن، یه علامتی هستن از اونجا. حالا یه طاووس رو میبینی چقدر لذت میبری، تازه این طاووس زلیه، این طاووس رشکیه، این که آیت حکایت اینه، اون که اصلشه چی باشه؟ به تعبیر شریف آقا فرموشد الهی بهشت اگر شیرینه، بهشت آفرین شیرین تره. حالا اگر اینها اینقدر زیباست که مردم میخوان از این زواهر دنیا دست بکشن، از اون چرا که مشهود است دست بکشن، دل بکنن، نمیتونن، خبر ندارن که اون اصل چیه. ولی اگر بدونن اصل چیه که اینقدر به دنبال اینجا نمیگردن، که حالا که مردم همینجا رو دیدن اینجور شیفتهشن، نمیتونن از اینجا دست بکنن، دل بکنن، در برون، و اون وقت اونجا چی باشه. ولذا بل کل ما فی عالم المحسوسی، نه تنها طاووس یک نحوه جلوه زیبایی اون موجود مجرد عقلی رب خودش است که ربش او رو پرورنده، این مربی، این مربا و این پرورش یافته اینجور که زیبا هست و اینجور زینت داره، اون اصل چه باشه. حالا فرمایشاتی داره که دیگه اجازه بفرمایید ما بقیشو نخونیم به تناسب این بحث. و در قوه مصوره گوید، اون باید گویا جلد پنجم باشه دیگه، وقت نکردم اینو، حالا آدرس میگیرم بهتون عرض میکنیم، که و در قوه مصوره گوید و قوتون تفعل و شکلن و خطت. قوه مصوره یه قوه ایست که شکل میسازه، خیاطی میکنه، دوخت دوز میکنه، اعضا و جوارح را به هم دیگر پیوند میزنه که مجموع اعضا و جوارح را به هم که تخطیط کرده و تشکیل کرده به این پیکره منظم در میاره، اما به صورت طبعاً لدیهم، در نزد اون آقایانی که قائل به این هستن که قوه مصوره مثلا خودش میخواد این کار رو بکنه، والین که ولدیه زاشتت، والین که در نزد من این فرمایش، فرمایش انحرافیه، که اونا حالا اشاره داره به قول بعضی از آقایان که قائل هستن که خود قوه مصوره خودش داره این همه اشکال و صور و اعضا و جواره رو شکل میده و تخطیطشون میکنه، دخت دوز میکنه. اما حاجی میفرماد که نخیر، این طور قول در نزد من شتتگوییه، زیادگوییه، انحرافه، که در دوباره در شرح این به این الان منظومه شه، این اشعار منظومه شه، نظمه شه، بعد دوباره این اشعار رو که شرح میکنه در شرح میفرماید که الان خود هم نقل میکنه که اگه بخوای این افعال عجیب را به یه قوهی مثل قوه مصوره اسناد بدی که قوه مصوره استقلال در کار داشته باشه، چه اینکه این گونه از صاحبان اقوال مطرح فرمودن، این در نزد ما حرف باطلی شتتیه، نمیپذیریم. بله قوه مصوره باشه، اما قوه مصوره در تحت تدبیر ملکوت عالم باشه. و در شرح اون فرمود، حالا آقا ترجمه فرمودن عبارتشون رو، که نسبت افعال عجیبه مطابق حکمت و استادانه به قوه بیشعور باطله. شما این همه اعضا و جواره بدن را که به این شکلهای عجیب و غریب در آمده، اینو میخوای به یه قوه مصوره‌ای که خود قوه مصوره خودش را به ذات ادراک نمی کنه. خودش شاعر و مدرک ذات خودش نی. اون وقت میخواید این همه افعال عجیب رو بهشون اسناد بدید استقلالا، و این کجا؟ بعد حالا همین قوه مصوره رو اگه این باشه، مال قوه مصوره رو که داریم، خب حالا چطور شده که بدن خودمون رو به این زیبایی ساختیم و الان حالا به ما بگن آقا یه بدن مشابه بساز، هیچی بلد نیستیم؟ و تازه این همه که درس میخونیم، زحمت میکشیم، بشر بیچاره داره تحقیقات میکنه، این همه با همه تحقیقات هنوزم دست نیافته بتونه یه بدن طبیعی بسازه، یه چشم طبیعی بسازه، و این همه مصنوعی ساخته، اما کجا بتونه اینجور طبیعی بسازه؟ حالا که تازه با شعور است و درس خونده و اینجور زحمت کشیده از عهدش بر نمیاد، اون موقع که در زهدان مادر بود، این قوه مصوره ما چه میفهمید باید اینجور ما رو بسازه، اینجور تشکیل کنه؟ اینه که اسناد نسبت افعال عجیبه مطابق حکمت و استادانه به قوه بیشعور باطل است، بلکه آن مستند به فرشتگانیست موکل بر تدبیر امور، که به تسخیر امر خدای تعالی تدبیر می کنن. پس کار اونهاست. البته قوه مصوره هم واسطه اونهاست، واسطه شون. و چنان که گفتیم عقول مجرده و ملائکه نزد حکما یکی هستند. منتها به زبان شرع میگیم که ملائکه، به زبان فلسفه میگیم عقل، عقول. گرچه لفظ عقل فلسفه بازم در حقیقت از همون شرع مقدس گرفته شده دیگه. اولین حدیث اصول کافی و چند حدیثش هستن رسمن که اولین خلقی که از حق تعالی تحقق پیدا کرده عقل دیگه. ولذا آقایان حکما لفظ عقل را از همین روایات اخذ فرمودن. همون تا بیشتر سر زبان این آقایان عقول مجرده هست و بیشتر در زبان متشرعین ملائکت الله مطرحه، وگرنه هر دو اصطلاح را شرع مقدس داره، عقل را هم در شرع داره. خب درس 141، این درس دنباله مطالب درس پیشه که میخواییم بحث تقریبا قوه مصوره را و مطالب دیگر را دنبال کنیم، که حرف از موت و این هم در درس قبل پیش آمد، تو این درس هم میخواییم این رو دنبال کنیم. از سخنان صاحب شوارق و مقاله سبزواری و علامه شعرانی که در پیرامون عبارت خواجه نقل کرده ایم و همچنین از آرای دیگر حکمای الهی نتیجه حاصل میشود که قوه مصوره مانند دیگر قوا از قبیل حازمه و قاضیه و نامیه و غیره هاست، که هر یک برای کاریست و همه در تحت تصرف و تدبیر و تسخیر ملکوت هم. مطلب حل میشه دیگه. حالا اینجا هم قوه مصوره استقلال در تصویر نداره و هم اون قوه قاضیه استقلال در تغذیه نداره، قوه حازمه استقلال در هضم نداره، بلکه مطلقا همه قوا در تحت ملکوت عالم هستند. بنابراین قوه مصوره به حسب ذات خود باطل نیست، که جناب خواجه این مقدار ظاهر عبارتشون اطلاق پیدا کرده بود که می گفت قوه مصوره در نزد من باطله، اونجا را هم یعنی باطل است. ظاهر عبارتش اینه که اصلا ایشون میخواد قوه مصوره رو نفی کنه، مثلا بگه قوه نداریم، اما خواجه است بالاخره، آدم کوچکی که نیست، و یعنی مرادش اینه که قوه مصوره مستقلن بخواهد در کار باشه، در نزد من باطله. که علی عبارت آجیرم دیدید که ایشونم میفرماد اگه کسی بخواد بگه قوه مصوره خودش طبیعتاً طوریست که این کارها رو میکنه بدون اینکه ارتباط با ملکوت عالم داشته باشه، این قول در نزد من شتته، این دچار انحراف شده، خلاف میگه. خب تقریبا حرف جناب خواجه طوسی در متن تجرید در زبان جناب حاجی هم جلوه کرده، منتها با توجه داشت که مراد یعنی استقلال در کار، بلکه اگر او را در کارش مستقل بدانیم سخنی باطل است. در این موضوع تحقیق بیشتری در پیش. خب این آقا یک معنای قوه مصوره هست که اینجا الان داریم، یک قوه مصوره هم باز داریم که اون فوق این حرفا، اون قوه مصوره. اینجا قوه مصوره چیه؟ قوه ایست که در بدن ما هست، این جسم را، این اجزا را صورتگری میکنه. دست رو به این شکل در آورده، چشم و گوش رو به این اشکال در آورده، این قوه مصوره طبیعیه. قوه مصوره ای که تا الان خوندیم قوه مصوره ایست که جزء قوای نباتی بدنه، ولذا وقتی به خواب برویم این قوه مصوره در بدن مشغول کاره، که بالاخره داره با غذا تمام اشکال و صوره و جسم را حفظ میکنه. اما یه وقتی قوه مصوره رو بحث میکنید، میبرید تو بحث قوه خیال، میگید الان با چشممون بیرون رو که نگاه میکنیم، صورت اون بیرون مثلا در قوه خیالمون نقش میبنده، و قوه خیال به وزان اون شیء در خارج در ذات ما صورتی را انشاء میکنه. ولذا الان تا بگیم کوه دماوند، در جا میبینیم قوه مصوره صورت او را الان در ذهن ما ترسیم کرد، تا بگیم و مثلا پل 12 پایه آمل، صورتش رو الان قوه مصوره در ذهن ترسیم کرده. و همینجور این همه افراد، اشخاص، موجودات را تا به محض اینکه بخواهیم صورتشون را در ذهنمون ترسیم میکنیم، اون را هم میگن قوه مصوره. اون قوه مصوره مجرده، این قوه مصوره که الان این چند روزی داریم میخونیم، این قوه مصوره مادی طبیعیه، یعنی جزو قوای نباتیه، ولذا این قوه مصوره به فساد بدن فاسد میشه. اما اون قوه مصوره، اون به یک تعبیری اون قوه مصوره رو قوه خیالم میگن، اون نخه، اون مجرده، اون باقی و برقراره، همراه با نفس برقرار هست الی ابد. ولذا آقا الان میفرمان که در این کلمه تبصره، این قوه مصوره ای که تا الان خوندیم، این غیر از اون قوه مصوره ای است که در باب تشریح قوای نفس راجع به او حرف میزنیم، که میگیم آقا نفس مثلا دارای قوه باصره، قوه مثلا سامع است، قوه خیال، قوه حس مشترک، قوه عقل، که قوه مصوره در بحث قوا اون مجرد است، اون از اوصاف نفس حیوانیه، اوصاف نفس حیوانیه، که این قوه مصوره مجرد در ادراکات حیوانی را دیگه تو نباتات نمیبینی، دیگه اونا قوه مصوره اینجوری ندارن، اونا فقط همون قوه مصوره‌ای رو دارن که بتونه در نبات مثلا شکل گل را برگشت رو اونجوری کنه، مثلا گل رو اونجوری جلوه بده، ساقش رو اونجور کنه، ریشش رو اونطور کنه، اونجا قوه مصوره نباتی هست. اما قوه مصوره حیوانی که ادراک بفرماید صور اشیاء را نیست، به یک تعبیر قوه مصوره در بخش نباتی قوه ادراکی نیست، یه قوه ایست که در مقام فعل خارجیش تو بدن و در جسم شی کار انجام میده. اما اینجا این قوه مصوره باب خیال این ادراکه، ولذا چون قوه ادراکیه هست با نفس باقیست الالعود، و وقتی شخص مرده اون قوه مصوره منتبع در بدن اون فاسد میشه، اون از بمیره که دیگه حالا از این به بعد جسم ایشون را اون قوه مصوره نمیتونه شکل او رو حفظ کنه و تشکیل کنه او را، و یواش یواش میبینیم اجزا از هم پراکنده میشه. اما اون قوه مصوره‌ای که نفس داره اون نخیر، اون باقیست الالعبد و هرگز با فساد بدن از بین نمیره، بلکه با نفس در تمام عوالم وجودی هست. تازه اون قوه مصوره ادراکی است که حرف از بهشت و جهنم و فشار قبر و این حرفا را اونها باید تعمیم بکنه. خب این یه تفسیر مصوره را به غیر از قوه مصوره مذکور معنی دیگر هست که در بحث تشریح قوای باطنی نفس به طور تفصیل و مشروع عنوان خواهیم کرد. به ذکر مطالب درس قبل باز می‌گردیم. مطلب دیگر این که اعاظم حکمای الهی انقطاع تعلق نفس به بدن را مرگ گفتن، بدون که چون روح از این کالبد مفارقت کرده است دیگر اون کالبد جسمی بیش نیست. خیلی خوب، اینی که بارها برز محضر رسوندیم که آقا این نفس و بدن را از همدیگر و جسم و نفس و بدن اینها رو با هم تفکیک داشته باشی، که الان تا موقعی که این جسم در تحت تدبیر نفسه و نفس به این جسم تعلق داره که به کمال برسه، نفس به این جسم تعلق داره که استکمال پیدا کنه، این رو میفرمایید بدن. منتها چون این بدن با جسمیت همراه است اصطلاح میفرمایید بدن جسمانی، بدن عنصری، بدن مادی، بدن طبیعی، دیگه اصطلاحات مختلفه، همه یک حرف. چرا؟ با اینکه بدن بدن نفسه، همیشه بدن مال نفسه. چرا؟ برای اینکه نفس داره آثار خودش رو در این موطن جلوه میده و نفس داره این بدن رو تدبیر میکنه، که از ناحیه انشاء و تدبیر نفس مر این بدن را خودش به استکمال برسه، خودش کمال پیدا کنه. ولذا نفس را در هیچ نشئه بی بدن نیست. دلیل این، پس این خودش بزرگترین دلیل است که پس نفس در هیچ نشئه بی تکامل نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا تعلق نفس به بدن به جهت استکمال، به جهت استکمال هرچم کامل بشه نفس، چون مقام لایقفی داره و هر درجه به هر مقامی که برسه بازم باید بدن داشته باشه که برای درجه بالاتر، برای مقام بالاتر. ولذا آقا اینا حرفا به ظاهر آسونه، راحته، اما خیلی کد و رمز است در فهم معارف عقایق، که اصلا اون عنوان بدن بودن برای استکمال نفسه، که نفس برای اینکه میخواهد به کمال برسه باید دم به دم این بدن رو انشاء کنه و آن فان هم او رو نگه بداره و به او تعلق داشته باشه. بعد بگی خب چرا اینقدر داری زحمت میکشی که بدن انشاء کنی و تعلق داشته باشی؟ میگی میخوام به کمال برسم، که اگر این بدن رو انشاء نکنه، تعلق بهش پیدا نکنه، استکمال پیدا نمی کنه. ولذا اون قوه در نطفه همینجور به تمام توجهش اینه که به این نطفه تعلق داشته باشه و این نطفه به کمال چیز بشه، رشد پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه این قوه خودش میخواد به کمال برسه، وگرنه اگر این نطفه نباشه قوه در نطفه به کمال نمیرسه. تازه میاد نفس نباتی میشه، بازم با دم به دم بدن داشته باشه که این تعلقش به بدن موجب استکمالشه. موجب استکمالشه که عرض کردم این واقعا از حرفای حیرت آوریه که از یه طرف ما تعلق به بدن را میگیم که برای ما زحمت آوره، و اما از یه طرفی فلسفه و فیلسوف میگه آقا تعلق به بدن موجب استکمالته، تو اگه نداشته باشی به جایی نمیرسی. منتها این بدن در این نشأه با جسمیت همراهه، یعنی نفس که میخواد برای خودش بدن طبیعی بدن در این نشأه انشاء کنه، دیگه مجبوره که این بدن را در موطن جسمیت انشاء کنه، که اگر نفس تعلقش رو از این بدن برداشته، اون وقت این چی الان بدنه؟ نه، به تعبیر آقا جسمی کلبد جسمی بیش نیست، بیشه جسم. خب چی این؟ این همه اجسام در نظام هستی هستن، یکیشون چیه؟ چیه الان سنگ چیه؟ اون چوب چیه؟ اون آب چیه؟ اون خاک چیه؟ یکم ایشون چه کار بهش دارم؟ کاری بهش ندارم. این همه اجسام الله هستم، من چیکار به اینا دارم؟ حالا وقتی که تعلق نفس از این جسم قطع شده به عنوان بدن، بدن بودن جسم از بین نمیره، بدن هست برای نفس، اما جسمیت این بدن از نفس جدا میشه. بله البته الان نفس از این جسمیت بدن جدا نی، برای اینکه این جسم الان بدن نفسه، و این بدن به لحاظ این که همراه با جسمیت هست و لذا میگیم بدن جسمانی و طبیعی و مادی نفسه. اما این جسمیت از ما گرفته شده، گرفته بشه، خب اون بدن بودن که از بین نمیره، که بدن به انشاء نفس بود، منتها قبل از این که نفس به سرحد تجرد برسه اون توان رو نداشت که برای خودش بدن مثالی انشاء کنه، یعنی بدنی به وزان این بدن، بدنی به مشابه این بدن که از جنبه کمالی بالاتر از این بدن طبیعیه، این قدرت نداشت، ولذا مجبور بود که بدن خودش را در دامن طبیعت، در دامن ماده و جسمیت به پرورانه به انشاء کنه. این یک فرق. اما وقتی قوی شده به سرحد تجرد که رسیده، قوای ادراکی او که به کار افتاده از دیدن و شنیدن، چه میبینید که نفس حالا شروع میکنه برای خودش بدن مثالی انشاء کردن به وزان همین بدن، ولذا اگر آمد جسمیت از او گرفته شده بشه، اما اون بدن بودن که از دست نفس رفتنی نیست، که چون بدن چه در این نشأه چه در نشأات دیگر به انشاء نفسه، هر چیزی که به انشاء نفس است خب به بقای نفس باقیه، از بین نمیره که، ولذا بدن ما از بین نمیره، بدن نمیمیره، اونی که الان موت پیش میاد راجب جسمیت پیش میاد، یعنی نفس وقتی تعلقش را از این جسم برداشته که تا الان از این جسم به عنوان بدنش انشاء میکرد این بدن بودن را، الان از این به بعد دیگه و تعلقش را از این جسم برداشته عنوان بدن بودن از این جسم گرفته شده، خب عنوان بدن بودن به چی تحقق پیدا میکنه؟ به اون بدنی که نفس خودش او رو انشاء کرده و در ذات خودش داره و هرگز هم از نفس جدا شدنی نی، هیچگاه اون بدن انشاء شده یه نفس از نفس جدا نمیشه، چون منشأ هیچ منشئی معلول هیچ علتی از علتش جدا نمیشه، اصلا انفکاک معلول از علت محاله، ولذا نفس بی بدن نمیشه. بله حالا که بدن بودن از این جسم برکنار رفته که دیگه این جسم آثار نفس را جلوه نمیدهد، اینجا میفرمایید که دیگه این کلبد یه جسمی بیش نیست، اینو حالا میخوای ببر دفنش کن، بده شغال بخوره، بده پلنگ بخورن، بده نمیدونم شبه چیز آکل و معکول بشه، دریا بره، نمیدونم بذارن تو نمکزار تبدیل به نمک بشه، هر چی بخواد بشه، من چی کار دارم؟ این همه اجسام الان در نشه طبیعت هستن، دارن شبان روز چیجور تغییر صور میدن. خب یکی از اجسام هم این یکی، این هر کجا میخوای ببری بنداز، ببر بنداز. خب حالا درسته نفس اون توجهی که البته داره، بله میشه که مثلا بگیم آقا قبری داشته باشیم و چه و فلان، و بعد هر موقع خواستیم که با اون آقا ارتباط برقرار کنیم به سر قبر او برویم. اینها دیگه یک نحوه آقا ضعف ما هست در ارتباط با ارواح، و یک نحوه هم ضعف نوعاً ارواح هست در ارتباط با ما. توجهی به نشأه طبیعت داشته باشن، خب یک نحوه یک علاقه تعلقی به صورت به این جسد داره، اما این تعلقش به نحوی نیست که دیگه این جسم بدن اون نفس باشه، چون تعلق را انهای مختلفه. یه وقتی نحوه تعلقی نفس به این جسم داره که طوریست که این جسم بدن نفس است، این در کجاست؟ در اونجاییست که نفس آثار ذاتش را در این موطن بتونه پیاده کنه. این یه وقتی اینجوری تعلق. اما یه وقتی تعلقی است که نه علاقه داره، ارتباطی با این جسم داره، اما ارتباطش با این جسم به اون طور نیست که آثار نفس در جسم پیاده بشه، بلکه یک نحوه علاقه است. مثل اونی که روایات داره که وقتی شخص مرده جسمش رو دارن، پیکرش رو دارن تشییع میکنن، نفس او بالای سر جسمش، به یک معنایی که ما بفهمیم، این در پرواز و خطاب میکنه به تشریح کنندگان که ای خدا کجا میبرید ما. مثلا این برای این است که نفس تعلق و ارتباط به جسم داره، اما ارتباط و تعلقش به اندازه نیست که الان این جسم و این پیکر روی دست مردم بدن نفس باشه. چرا؟ برای اینکه هیچ آثار نفس در این جسم ظهور نداره که میبینه با این جسم، نه میخورد، میرود، میخوابد، مینشیند، حرف میزنه، میبوید، میچشد، نه هیچ آثار اینجا پیاده نمیشه. پس اینکه آثار پیاده نمیشه دلیل بر نمیشه که ما بگیم آقا ارتباطی هیچ نفس با این بدن نداره. چرا؟ داشته بود، یعنی با این جسم، ولی تو ببریم اونجا دفنش کنیم، بازم نفس یک نحوه ارتباطی، یک نحوه تعلقی به اون جسم در قبر داره، به این قبر خودش داره. مثلا قبر اون دیگری خاکی برای دیگری رو نداره. چرا؟ برای اینکه مثلا به جهتی که بالاخره از دامن همین این جسم پروریده شده، از دامن همین جسمیت پروریده شده، ولذا خود به خود خب معلومه که نفس مجرده، به هر چه که رو بیاره خو میکنه. من جمله از کسانی که رو آورده و باش خو کرده، این جسم طبیعیه، ولذا جسم بدنش نیست، اما علاقه نفس با جسمم همچنان باقی و برقراره و شاید هم باقی باشه تا چقدر؟ تا هر کجا که دیگه نفس بهش توجهی داره. اگه نداره که هیچ. این همه اجسام در نشأه طبیعت هستن، من جمله هم این جسم که حالا تبدیل میشه به صورهای مختلف دیگر و کار فیصل پیدا میکنه، تمام میشه میره. حالا اگر جسمی کسی را و به محض این که از دنیا رفته و گرگ ها جمع شدن تو بیابان، اینو خوردنش اصلا، تمام خون و استخوان و گوشت و پوست همه خورده شده و رفته دیگه، اینجا که حالا جسم تبدیل شده به گوشت و پوست و استخوان اون پلنگ، اون گرگ، اینجا دیگه قبری هم تازه براش باقی نمونده، قبر جسم مادی طبیعی، هیچی تحلیل رفته بره، روزها که رفت گورو باک نیست. اینه که ببینیم معاد جسمانی را آدم میخواد روی جسمیت بدن پیاده کنه، که این همه روش بحث فرمودن، بعد هم آمدن و بالاخره که بله قیامت که برپا میشه تمام سلول ها رو باز خداوند میگیره و اینا رو هم دیگر یه جوری مثلا جفت جور میکنه، بعد دوباره نفس رو میگی بیا برو حالا توش قرار بگیر. این تمام این مباحث در معاد جسمانی، اولا اصطلاح معاد جسمانی به این لفظ رو ما اصلا در آیات و روایات نداریم. اینو به تعبیر علامه شه طباطبایی قدس سره صاحب المیزان فرمود این لفظ را آقایان علمای ما در ادراک و در معنی ظواهر آیات و روایات خودشون این را ابتکاراً به زبان آوردن، وگرنه ما در روایات آیات لفظی به نام معاد جسمانی نداره. بعدم تازم که در آوردن عده زیادی آمدن این معاد جسمانی رو بردن، داره معاد رو روی جسمیت بدن پیاده میکنه. آخه معاد جسمیت بدن معاد نمیخواد. ما اونی که در معاد بحث داریم اینه که انسان رو معاد میخواییم، که این انسان نفس است و بدن. خب هم نفس رو داریم هم بدن رو. الان هم که تازه شخص مرده، ما هم نفسش رو داریم هم بدنش رو داریم، هیچی کم نشده از او، توفی شده. توفی به این معنا که اخذ شیء به تمامه، ولذا شخص که موجوده ممتد از عرش تا فرش تا فوق عرشه، فرشش مرتبه بدنشه و عرشش نفسشه. ما این نفس و بدن رو که داریم از ما گرفته نشده. پس چه چیز از این شخص در موت گرفته شده؟ فقط جسمیت طبیعی گرفته شد. جسمیت طبیعی اصلا مال شخص از جنبه ملکی نبود، جز به ذاتش نبود که. ببینید آقا، این تأکید میکنم، الان ما اینجا نشستیم، اون چرا که این جسمی که الان 50 کیلو 100 کیلو هرچه هست، اون چرا که الان مال ما هست، بدن بودن این جسم است و نفس ناطقه ماست، اون مال ماست. پس این جسمیت، این سلول ها، این چه اینا از این جنبه الان مال من نیست. نه مال من نیست. چه مال منه؟ اگه مال من بود باید به انشای من باشه، و حال این که اگر احکام نفس غلبه پیدا نکنه، حالا من روزمرگی هستم بیام غذا نخورم، هی بخوام که این بدن من، این جسم من بمونه، میمونه؟ نه، میدید کم کم داره تحلیل میره. چرا؟ مال من نیست که، مال نشأه طبیعته. ولذا غذای مادی طبیعی رو چرا میخوریم؟ برای اینکه جسمیت این بدن رو تأمین کنیم، نه بدن بودن این جسم رو. بدن بودن جسم رو باید نفس تأمین کنه، جسم بودن این بدن رو، این جسمیت رو باید با غذاهای مادی تأمین کنیم. ولذا الان هم که این بدن ما طبیعی مادیه، جسمیت این بدن مال ما نیست که تا اگر از ما جدا شده خیال کنیم که بله ما یه چیزیمون از دست دادیم نگران باشیم. چیزی از دست ندادیم. بعد از این که این جسمیت رو ازش قطع علاقه کردیم، بدن بودن این جسم است و نفس ناطقه کرده تا باقی و برقراره، ولذا توفی میشه. توفی عقص میشه تمام حقیقتشه. حقیقت انسانم که موجود ممتدیست به تعبیر آقا جان از فرش تا فوق عرش. یعنی که الان این گویا در از اون چه عباراتی که تا اینجا راجع به بدن و جسم خوندیم، فکر میکنم که به این عبارت این یه جمله رو تازه یافتیم. یعنی اینجا منتها حرفش رو قبلا خیلی زدیم برزتون رسوندم که بدون که چون روح از این کالبد مفارقت کرده است، دیگر اون کالبد جسمی بیش نیست. جسمه، خب جسم باشه، جسم از عالم اجسامه و زمین و آسمان اینا همه جسمند و همه در کار خودشون هستن، ولی روح بی بدن نیست. روح بی بدن نیست. پس الان اینا داشته باشید، این که الان این شخص مرده، روح داره، نفس داره یا نداره؟ داره که، نفسش باقی و برقرار مجرده. این نفس میتونه بی بدن بشه؟ نمیشه. با حال این که جسمیت که از دست رفته که بره، جسمیت از دست میره، اما بدن بودن جسم که بدن مربوط به نفس است از بین نمیره. ولذا عنوان جسمیت مربوط به نشأه طبیعت، این به اصل خودش برمیگرد. عنوان بدن بودن این جسم ارتباطش با نفسه، اون هم به اصل خودش برمیگرده. ولذا بدن بودن این جسم باقی و برقرار است با نفس. جسمیت این بدن هم باقی و برقرار است با عالم طبیعت. این هم از بین نمیره. این هم میتونه نشأه طبیعت تبدیل به خاک میشه، تبدیل به یه چیز دیگر میشه. چه میدونم این همه گذشتگان ما به رحمت الله رفتن، این همه خلق الله و جسمشون رو دفن کردن، قبرستان ها خاک شده، چه شده، این درخت بوده برویه. پس جسمیت این بدن اصلش نشأه طبیعت با اصل خودش باقی. بدن بودن این جسم مربوط به نفس ناطقه است، اونم با نفس ناطقه باقی برقراره. چی از دست ما گرفته شده؟ هیچی. چیزی که مال ما نبود که از دست ما گرفته شده که گرفته نشده که، چون مال ما نبود که، مال نشأه طبیعت. به من چه ربط داره؟ به یک تعبیری عالم طبیعت به من یه چند روزی یه جسمی رو قرض داده، گفت آقا از متن این جسم برای خودت بدن بساز، اون بدن با تو باشه الالعبد. بعد وقتی که بدن تو ساختی، تکمیل کردی، استکمال پیدا کردی، دیگه نیازمندی به این جسمیت ما در نشأه طبیعت نداری، جسمیت ما رو به من بده که من اینو باید داشته باشم و به بعدی ها قرض بدم. دیگه ما این جسم شما رو ببریم خاک کنیم، دوباره خاکش با درخت بروید، گیاه بروید، کار داریم. همچنین نیست که به همه قرض بدیم، هر کسی جسم بگیر ببره، من یه تک زمینه. هو این همه خلق الله آمدن از این نشأه طبیعت جسم گرفتن. اگه همه بنا باشین جسم بگیرم ببرم، برای زمین پس چی بمونه؟ این زمین کنده و این متن جسم، این جماد، این میت میاد از دل این میت مجرد برمیخیزد، اون هم مجردی که برای خودش بدن انشاء میکنه و میسازه. بعد بهش میگوین آقا بدنی را که خودت ساختی، بدن را با خودت بگیر ببر، مال تو. اون چون به انشاء توه، اون به زحمت توه، اون را تو در تحت تدبیر ملکوت عالم تو انشاء کردی. چیزی که منشأ توه اون را با خودت بگیر ببر، من اونو کار ندارم. جسمیتی را که من بهت دادم و تو بر اساس این جسمیت بدن برای خودت انشاء کردی و بردی، جسم من رو به من بده که من باید به دیگران بعد از شما قرض بدم. بلاخره نمیشه که بدم به شما و تمام بشه. ولی ذات تعبیر بنده به این اصطلاحات متعارف اینه که جسمیت یک وامیست که یک چند سباهی نفس از نشأه طبیعت میگیره که تا خودش را ذاتن بپروراند و بدنش را هم از متن این جسمیت انشاء کنه، که این بدن بودن هیچگاه از بین رفتنی نیست. و لذا الان در همین صفحه که داریم میخونیم روایت نقل میشه، و لذا در قیامت هم دیگر رو که میبینن میگن این همون فلانیه. همون فلانی در دنیا، همون فلانی در دنیا چیه؟ وقتی الان هم دیگر رو ببینه، الان فرض فکر کنیم الان این نه جمع ظاهری مادی باشه، خب داریم الان هم دیگر رو میبینیم، داریم با هم حرف میزنیم، بعد که بیدار شدیم عجب همون آقایون بودن، همون آقایون، البته همون ها هستن، هیچ فرق نمی کنه. فقط فرق بین اون بیداری و این خواب چیه؟ همین جسمیت این وسطه. جسمیت باشه یا نباشه، جسمیت تا جایی که ما بدن رو بسازیم به جسمیت نیازمندیم. به محض این که بدن انشاء شده دیگه آدم به جسمیت نیاز نداره. ولذا اون که مثلا در مکاشفه چه اونها در توجه عرفانی بدن رو با خودش داره اما جسمیت رو نداره، برخلاف تیول عرض هم بدن رو با خودش میبره هم جسمیت رو. ولذا هیچگاه در تیول عرض و غیر تیول عرض توجه نفس بی بدن نمیشه. تو هیچ عالمی نمیشه نفس رو از بدن جدا کرد. نفس از بدن جدا کنی، اگه نفس تعلق به بدن نداشته باشه استکمال پیدا نمی کنه. و حال این که این تو توجه نشسته، تو معراج میره، مثلا تمثل براش حاصل میشه، میخواد به کمال برسه، اگر نمیخواد که همینجور بی خود وقت بگذرونه که. اگر میخواهد به کمال برسه، نفس بی بدن استکمال پیدا نمی کنه، حتما با تعلق به بدن داشته باشه. منتها در تیول عرض متعارف جسمیت را هم با بدن داره. در بدون تیول عرض که فوق مقام تیول عرض توجه عرفانی به تعبیر آجا، اونجا بدن بودن با نفس هست اما جسمیت دیگه با نفس همراهی نداره. خیلی خوب، خیلی حالا اینجا حرف پیاده بفرمایید. ولی روح بی بدن نیست و بدن او مناسب عوالم اوست. بسیار خوب، اینجا مناسب با عالم طبیعته، در خواب مناسب با عالم خوابه و در موت و مرگ مناسب با عالم موته، در برزخ همینطور، در عقل همینطور، اصلا در هرچه عوالم طی بفرماید هر عالم یه بدنی، یه بدن که نه، یعنی در حقیقت همون یک بدن است که به هر عالمی که باشه به مطابق اون عالم خودش را نفس از اون نشون میده. در این مطلب اسنا و نکته ا و اعلا، نکته‌ای که در دفتر نکاتم آوردم تقدیم می‌دارم که اکنون اجمالاً چیزی شنیده باشیم تا وقت توضیح و تفصیل اون فرا رسد. و اون نکته این است: روح بی بدن نتواند بود. اینجا مراد از نو هم روح یعنی نفس، و بدن او مناسب عوالم اوست. چه مظهر به 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 به. چه مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست. رو دیگه رو مظهر حقیقت الحقایق، چه اینکه حقم بی خلق میشه، خلق بدن حقه، منتها اونجا تعلق حق به خلق تعلق استکمالی نیست، تعلق تکمیلیه، یعنی تعلق ظهوریه به این معنا که خیلی حالا اونجا را آقا جان قربانش بریم در درس ها بارها که اون حرف شمس تبریزی را که ظهور تو به من است و وجود من از تو، ظهور تو به من است و وجود من از تو، لولا که لم چه لستو مثل بعدی چی شده، ظهور تو به من است و وجود من از تو، فلست تظهر لولاک لم اکو لولاک، فنتیجه پس تو ظاهر نمیشی که اگه من نباشم، چه این که اگه تو نباشی من وجود ندارم. این طوری ولذا تعلق حق، حق به خلق به جهت این که بالاخره کنتو کنزن مخفیان فاحببتان عرف، دیگه میخواد خودشو ظهور بده دیگه، در ظهور و خلق میخواد. منتاب به سایه عاشق اگر بر معشوق افتاده چه شد؟ او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بودی، که بعضی ها اینجا احتیاج طرفینی بردن که ما به اون محتاج در وجودیم، او به ما محتاج در ظهورشه، که اگه ما نباشیم او ظاهر نمیتونه بشه، اگر او نباشه ما موجود نمیشیم. به تعبیر آقا فرمودن که باید لفظ را یه مقداری ادب مع الله حفظ بشه. نخه خیلی خوب جناب حافظ خوب فرمودن که او به ما مشتاق بود و ما به اون محتاج بودیم. ولی وقتی عشق عاشقی رو میخوای پیش بیاری بگو او عاشق است و ما معشوقیم. وقتی از این ور میخوای پیش بیاری بگی ما محتاجیم او غنیه. ولی درست حالا بگی ما عاشقیم و او معشوقه، درسته، یحبهم و یحبونه، اما از این ور رو به صورت احتیاج، از اون ور به صورت اشتیاق باشه. ولی که چه مظهر حقیقت الحقایق است روح، روح مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست. خود حقیقت الحقایق هم بی بدن نیست دیگه، ولذا روح چون مظهر اوست بی بدن نمیشه. منتها خداوند بی بدن نمیشه، بدن یعنی چه؟ به این معنا که بی مظاهر متصور نیست. بالاخره حق بی خلق تصور نداره، حق باید به واسطه خلق ظهور پیدا کنه. ولذا فرمود که کنز مخفی بودم خواستم که آشکار بشم، پس خلق کردم خلق را تا اینکه آشکار بشم. پس خلقت خلق برای آشکار شدن حقه. اگرچه در عین کثرت واحد است و در عین وحدت کثیر. حالا اگر این رو درست پیاده کردی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از بطون معانی این حدیث شریف. تو این شرح دفتر دلم ظاهرا تو یکی از این باب ها راجع به این فرمایش خیلی حرفای آقا و مرحوم آخون اسفار اینها را خیلی جمع کردیم و حرف اونجا پیش آمده. به عنوان ارشاد گوییم که به فصل یونسی شیخ اکبر محی الدین عربی به شرح علامه قیصری بر آن، اونجا که گوید سب باله و مرکبن غیر حاضر مرکب رجوشه، که برای بدنفس خداوند به غیر از این مرکب یه مرکب دیگری رو تسبیه میکنه و اون مرکب بدن مثالیشه. خب بدن نفس اینا، این عبارت ها خیلی عزیزم کار میرسه، این جزء جاهاییست که برای نفس و جسمیت و اینها یادداشت کردنیه در کتاب، که بدن بودن نفس، بدن نفس از اون حیث که بدن اوست محال است که از وی منفک شود. به 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 به. این جمله رو با اون جمله بالا که اگر نفس از این کالبد تن از این مفارقت بکنه، این جسمی بیش نیست. این یک. پس الان که با این کالبد هست، میگه این کالبد چیه؟ بدنه. پس عنوان بدن بودن مال کیه؟ عنوان بدن بودن مال جسمیته یا مال ارتباط با نفسه؟ ارتباط با نفسه. پس بدن نفس از اون حیث که بدن اوست محال است از او منفک بشه. الان که این جسم میگیم بدن نفس است، اون بدن بودن این جسمیت، اون بدنش، اون که هیچ موقع از نفس جدا نمیشه، که اون باقی برقرار. پس با موت بدن نمیمیرد، با موت جسم میمیره. و این گرفته همین تفکیک بین این یک کتل، این یک مطلب، گرفتاری های پیش آورده در بحث معاد جسمانی یا چه فرمایشات کردن و چقدر وقت کتاب ها گرفته شده و چقدر رفتن دنبال سلول ها و نمیدونم جمع کردن سلول های روی خاک و داخل شده و بعد شبه آکل معکول پیش آمده که خب حالا این جسمشو الان گرگ و پلنگ خوردن که این ما چجوری بریم اونجا در بیاریم. میگه نه اشکال نداره، خب بابا اون گرگ و پلنگ هم تبدیل شده به آب، به خاک، به نمکزار، به چه، دوباره همون رو هم یه گرگ دیگر خورده شده. او میگه نه، اون سلول ها که باقیه، که خدا که علم داره، خب بسیار خدا علم، میره اون سلول ها رو شناسایی میکنه، باز میگیره در میاره. آخه پدر جان این سلول ها تبدیل شده به بدن اون آقا، به جسم اون آقا، این میره در میاره، اینه چه حرف زدنیه؟ و حالا جمع هم نمیشه به خود شما این حرف ها رو، حالا دم بخواد حرف بزنه در جواد حکم به کفر بشه. آخه اینا حرف بزنید که عقل پسند بکنه، بلاخره دین دین برهانه، دین دین عقله، و به صرف این که به ظواهر چهار تا یه روایتی که به مطابق فهم اشخاص فرمودن و خود جناب رسول الله فرمود، اصلا ما معاشر انبیا تکلیف داریم که با مردم به اندازه فهمشون حرف بزنیم. اون وقت و تلک الامثال و نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. آقا پس فرق بین توی عالم با اون ناس سر خیابونی که اونم میفهمه که همین جسم رو میخوان، این جسم طبیعی، سلول این میخوان قیامت بیارن مواد جسمانی درست کنن، و فرق بین جنابالی که فرض 20 سال 50 سال در حوزه درسون بچیه هر دو دیگه یه جور فهمیدی که بالی که قرآن میگه آقا اینی که گفتی این برای امثال برای مردمه، شما تعقلش بفرمایید ببینید سرش چیه، حقیقتش چیه. عزیزم از اون جاهای حالا تمام کتاب همه سراسر نوره، اما این از اون جاهای یادداشت شدنی در ذهن در باب جسم و نفس و بدن و اینا، این کد معاد جسمانی شما، کد معراج جسمانی شما، کد تیول عرض شما، کد نمیدونم ده ها مبحث سنگین و فرمایشاتی که پیش میاد، تمثلات، مکاشفات، حالاتی که برای افراد اشخاص پیش میاد. بدن نفس از اون حیث که بدن اوست محال است که از وی منفک شود، بلکه مطلقا بدن در همه عوالم مرتبه نازله نفسه، مرتبه نازله نفسه. نفس چون باقی و برقرار است، هیچگاه مرتبه نازلش از بین رفتنی نی معنا نداره که، وگرنه پس اگر نفس را اخذ کردن، مرتبه نازله نفس به نام بدن را از نشأه طبیعت اخذ نکرده باشند، پس توفی نشده. و حال اینکه قرآن میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، اصلا نفس شما رو ما به طور کلی توفی میکنیم. نفسیه، نفس موجوده ممتده از فرش تا فوق عرشه که فرشش مرتبه نازل اوست، بدن اوست. پس با این اصطلاح وقتی ما داریم میمیریم به معنا مرد، هم نفس ما اخذ میشود هم بدن اخذ میشه. فقط تنها چیزی که از ما به تعبیری میمونه که تازه از ما هم نیست، جسمیته. جسمیت که تازه از ما نبود جان، که جسمیت مال نشأه طبیعته. ما شبان روز داریم جان میکنیم که برای اینکه این جسمیت حفظ کنیم تا بدن بودن خودمونو بتونیم درست داشته باشیم، ولی زمان مجبوریم که بریم غذا به دست بیاریم، نون و آب به دست بیاریم، بیاریم اینجا تغذیه کنیم که جسمیت سالم بمونه. وگرنه اگر نبود، به تعبیر امیرالمؤمنین، یک چشم به هم زدن اهل تقوا، اهل متقی نمیخواستن در این نشأه طبیعت باشن. پس ملک الموت که میاد هم نفس رو اخذ میکند هم بدن رو، ولی دست این بدن میمونه، نه اینکه بدن بره دوباره باز بریم یه بدن جدای دیگری را باز برای خودمون بسازیم که از این بدن رفتیم بریم به داخل اون بدن. اگر هم اینجوری به زبان بیاریم، یه مقدار حرف اغنایی زدن خطابیه، یه همچی برهانی اینه که نفس را با بدن اخذ میکنن. بدن مرتبه نازله نفسه. فقط چیزی را که جناب عزرائیل باقی میگذاره اون جسمیت است، که البته جسمیت چه خوب کرده باقی میذاره. خب و اون بدن به صورت همین پیکر ظاهر است. اجازه بفرمایید یه مقدار هنوز با حرف بزنیم. الحمدلله رب العالمین.